بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به تحقیق در این مسئله، یعنی در این که آیا وضع عام موضوع لخاص امکان داره یا امکان نداره. بعد از این که ما امهات کلمات بزرگان رو مطرح کردیم، ببینیم حالا تحقیق در مسئله چیه. عرض کردیم ما دو تا مطلب رو اینجا میخواییم مطرح بکنیم. مطلب اول همین است که در باب وضع مسئله مرعاتیت و حکایت لزومی نداره، لازم نیست که اون معنایی رو که واضع تصور میکنن این مرعات برای موضوع له باشه، بلکه همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه قائلن مجرد انتقال کافیه، ما بیش از این در وضع نیاز نداریم. ما میخواییم به یک طریقی این موضوع له بیاد به میدان، به یک طریقی واضح به این موضوع له لفظ رو در مقابل موضوع له قرار بده. خب همین مجرد انتقال کفایت میکنه. این یک مطلب. اما مطلب دوم که عمده مطلبه، به نظر ما هم اصل این فرمایش صاحب منتقا مطلب تمامیه، یعنی در موضوع له در وضع لازم نیست موضوع له را واضع اجمالا یا تفصیلا تصور بکنه، بلکه باید یک موضوع لهی موجود باشد. یعنی همون بیان که خود ایشون داشت که باید موضوع له معین باشه تا لفظ در قبال او قرار بگیره، این اصل این مطلب و این مبنا درسته. منتها گفتیم این رو باید به یک صورتی در بیاریم که اون اشکالی که ما بر ایشون وارد کردیم اون اشکال دیگه وارد نشه. به چه صورت در بیاریم؟ ایشون می‌فرمود ما بعد از این که واضح مفهوم کلی انسان را تصور می‌کند، به وسیله یک مشیری به افراد اشاره می‌کند، یک مفهوم دومی را مثل ما ینطبق علیه الانسان، ما هو فرد للانسان، این رو میاره به عنوان اشاره به افراد در نظر میگیره و از این طریق لفظ رو برای افراد قرار میده. اگر بخوایم بگیم وضع عام موضوع له خاصه، این چنینه. اون وقت اشکال ما این بود که خب همین اشاره شد تصور اجمالی، پس شما موضوع له رو تصور اجمالی دارید در اینجا. خوب اینجا رو دقت کنید، این نکته فرق کلام ما با کلام ایشون روشن بشه. ما عرضمون اینه، میگیم در وضع عام موضوع له خاص واضح بیاد یک معنای عامی را تصور بکنه، اما لفظ رو برای مصادیق ما یرتبط به هازل عنوان قرار بده، هر چی که با این عنوان مرتبطه. این نه برای مفهوم ما یرتبط به هازل انسان، که ایشون آمد گفت یک مفهوم دومی را که اون مفهوم دوم باید مرتبط به مفهوم اول باشه، اینو ما نمیگیم. میگیم ما وضع عام موضوع لخاص یعنی چی؟ یعنی واضح یه معنای کلی رو در نظر میگیرد، یک میشه وضع عام. این وضع یعنی المتصور و عامون. خب موضوع لخاص یعنی چی؟ یعنی موضوع له را مصادیق ما یرتبط به هذا المفهوم قرار میده. ما نمیایم بگیم مسئله ما ینطبق علیه هذا المفهوم. عنوان ما ینطبق یا عنوان ما هو فردون یک حکایت اجمالی از افراد داره. اما اینی که ما عرض میکنیم حکایت عنوان اجمالی میاد در میان، یعنی یک عنوان اجمالی داریم ما یرتبط به هذا المفهوم. واضح میگه من لفظ انسان را وضع میکنم برای مصادیقی که مرتبط به این مفهومه، دیگه مفهوم دومی رو لازم نیست در نظر بگیره. از اول موضوع له را مصادیق ما یرتبط قرار میده، منتها ما یرتبط عنوان اجمالی داره اما مرآتیت و حکایت و این چیزا درش نیست. و نتیجه این است که اون مصادیق نه اجمالا تصور شده نه تفصیلا تصور شده. تفصیلا تصور نشده فواضحون، مصادیق رو واضح تصور نکرده. اجمالا هم تصور نشده چون ما یرتبط حکایت اجمالی از این افرادم نداره. ما میگیم ما یرتبطو. حتی ببینید طبق این مبنایی که ما الان داریم پایه‌گذاری میکنیم، واضح میتونه لفظ رو برای یک معنا و ضد اون معنا در وضع واحد قرار بده، برای اینکه ضد اون معنا یرتبطو به حاصل معنا، منتها یرتبطو به نحو ارتباط تضادی، یرتبطو به نحو ارتباط تضادی. میگه آقا من لفظ کلی رو معنای کلی رو تصور میکنم، معنای کلی انسان، اما لفظ انسان را برای اون چه که مرتبط به این مفهوم انسانه، باز نمیگیم ما یرتبط مفهومی، نه، برای اون چی که مصداق برای مرتبط به این انسانه. مرتبط میتونه از افراد خود انسان باشه، میتونه ضد این انسانم باشه، چون ضدم یک نحو ارتباط با ضد داره. ما طبق این بیان اگر جلو بیاییم، عرض کردم ریشه مختار و تحقیق ما همان فرمایش مرحوم صاحب منتقاست که ما میگیم در باب وضع تصور موضوع له لا اجمالا ولا تفصیلا لازم نیست. در باب وضع تعیین موضوع له کفایت میکنه به حسب الواقع. به حسب الواقع همین که موضوع له معین باشه این کافیه. منتها مشکل فرمایش ایشون این بود یه مفهوم مشیر به افراد درست میکرد که ما گفتیم خب این خودش مرآتیت به حکایت اجمالی داره، ما چون طبق مقدمه اول اصلا حکایت لازم نمیدونیم، مجرد الانتقال میگیم آقا از این مفهوم کلی واضح منتقل میشود به اون چه که مرتبط به این مفهوم کلیه. خب اون چه که مرتبطه باز نمیگیم مفهوم ما یرتبطو به هذا المفهوم، تا بگید آقا شما یه مفهوم دیگه ای آوردید در میان، میگه اون چه که مرتبط است مصداقاً و خارجاً، اون چه که خارجاً مرتبطه میخواد افراد حقیقیه خود این انسان باشه، حتی میخواد زدش باشه، اینو میتونه در نظر بگیره. لذا اینجا دیگه عرض کردم یه عنوان اجمالی باز رو مبنای ما هست در میدان، اما بین عنوان اجمالی و بین اینکه یک مفهومی حکایت اجمالی داشته باشه فرق وجود داره. روی این بیان عرض میکنم که این مسئله تحقیق میشه و نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه. ما در باب وضع بگیم اولا مجرد انتقال کافیه، اون وقت هم نتیجه دوم هم قسم سوم ممکنه هم قسم چهارم. در قسم سوم عام رو در نظر میگیره، لفظ رو برای اون مصادیقی که مرتبط است به این مفهوم عام در نظر میگیره وضع میکنه، عکسش وضع خاص موضوع له عام، میگیم واضح یک معنای خاصی رو در نظر میگیره و موضوع اون له را اون مفهومی که مرتبط با این خاص هست در نظر میگیره. ببینید ما جای حکایت و انطباق اینو برداشتیم جوش انتقال گذاشتیم، یعنی خیلی بخوایم ساده کنیم مطلب خودمون رو میگیم آقا انتقال، شما پای حکایت رو میاری تو میدان، پای انطباق رو میاری تو میدان. از اول مرحوم آخوند وقتی فرمود قسم سوم ممکنه چون عام به ما و عام میتواند حاکی باشد از خاص، این اشکال پیش آمد که مفهوم عام از مفهوم خاص حکایت نمی کنه. مفهوم عام بر مفهوم خاص منطبق نمیشه. شما نمیتونید بگید مفهوم زید مفهوم انسانونه. اما اگه ما مسئله حکایت رو بگذاریم کنار، مسئله مرآتیت رو بگذاریم کنار، فقط مسئله انتقاله، میگیم در باب وضع واضح باید یه معنای تصور کنه، به اون موضوع له باید یه جوری منتقل بشه. انتقال خیلی آسونه، از عام میشه به خاص منتقل بشه، از خاص میشه به عام منتقل بشه، منتها به همین بیان و به همین کیفیتی که عرض کردیم. و نتیجه تحقیق ما این میشود که هم قسم سوم امکان داره هم قسم چهارم امکان داره. مرحوم عراقی که مسئله مرآتیت و حکایت را در نظر گرفت و مبنای خودشون قرار دادن، نتیجهش این شد که نه قسم سوم امکان داره و نه قسم چهارم امکان داره، البته بر حساس اون چیزی که در کتاب مقالات ایشون فرموده، اما در کتاب نهایت الافکار میخوان اثبات کنن قسم سوم ممکنه و قسم چهارم ممکن نیست. این خلاصه عرض ما.
فرمایش شما با فرمایش آقای مرحوم روحانی تفاوتی ندارد، چون هر دوتا تون کادگری قبول ندارین، و اگر اشکال آقای بانی آرزویی خودتان وارده به نظر با
خب عرض کردم آقای آذریان فرق بین عرض ما و فرمایش ایشون رو ببین، اساس تحقیق ما همونه،
هر دو هم قائل
به یعنی بله هر دو هم قائل به انتقالیم. اصلا البته به شما عرض بکنم نه ببینید نه به شما عرض کنم اصلا ایشون دیروز گفتم این رو، ایشون نه حکایت رو قبول داره، یعنی یه حرفی زده بر اساس اون حرف دیروز رو عرض کردم تصریح کردم بر اساس نظر ایشون دیگه موضوعی برای نزاع به عنوان الحکایه و الانتقال باقی نمیمونه، ولی ما مسئله انتقال رو میگیم هست، ما حکایت رو قبول نداریم، انتقال هم هست. میگیم آقا از مفهوم انسان انتقال پیدا میکند به اون چه که مرتبطه به اینه، همین منطقه اون چه که مرتبطه به این هست مصداقاً، نه اون چه که مرتبط هست مفهوماً. این عرض ماست، یعنی انتقال اینجا کاملا از عام به افراد انتقال، از فرد به کلی انتقال پیدا میشه بدون اینکه مسئله حکایت و مرعاتیت در میان باشه.
استاد اگر مفهومی نباشه، مفهوم جامعی نباشه، در مثالی مثل ای که بیش از 70 معنی داره چجوری؟
حالا اونجا به وضعهای متعدده، اونجا یه بار واضح این رو وضع کرده برای یه معنا، باز وضع در مرحله دوم برای معنای دوم، مرحله سوم برای معنای سوم، یا در این شهر عرب ها این رو گفتن یه معنای رو اراده کردن، در یه شهر دیگه این رو گفتن یه معنای رو، لازم نیست همون واضح هم باشه، در یه شهر سوم یه گروه دیگه این رو گفتن یه معنای سوم رو اراده کردن، که عمدتا هم همینطوره، یعنی این مشترک لفظی ها اینطور نیست یه واضح بیاد بگی در زمانهای متعدد این رو برای معانی متعدد وضع کنه، مشترک لفظی مثل این میمونه در قوم ما یه لفظ فارسی رو بگن یه معنا اراده کنن، در کاشون همون لفظ رو میگن یه معنا دیگه اراده کنن، در یز همون لفظ رو میگن یه معنای سومی میشه مشترک لفظی. طبیعت برای طبیعت یعنی چی؟ نه ما میگیم که مصداق خودش موضوع له قرار میگیره اما نه با قید الوجود، مصداق هست نه به قید وجود خارجی، نه هست وجود ظرفشه، اون جواب یعنی در دفاع از مرحوم قوچانی هم اگر شما این رو میگفتید ما قبول میکردیم، مرحوم قوچانی هم گفت ببینید ایشون خیلی مسئله رو آسون کرد، گفت همه دعواها این است که میگید مفهوم از مفهوم حکایت نمیکنه، قبول، اگه ما موضوع الله رو مفهوم زید قرار بدیم تمام این دعواها میاد، اما ما موقع موضوع الله رو مصداق خارجی قرار بدیم یا مصداق ذهنی، وقت ما اشکال کردیم وجود نمیتونه در دایره موضوع الله بیاد، بله وجود به قید وجود خارجی یا به قید وجود ذهنی، اون قاعده المقابل لا یقبل المقابل، المماثل لا یقبل المماثل، این حرفا پیش میاد، اما انتقال از کلی به این وجود خارجی بدون اینکه این خارجیت قید برای او باشه آیا ممکنه یا نه؟ بله؟ همین خیلی ما میگیم همین برای وضع آن موضوع خاص همینه، از یه معنای کلی رو تصور کرده از اون معنای کلی انتقال پیدا میکنه، حتی عرض کردم ممکنه انتقال به یه مصداقی که ضد اون معنای کلی هم هست پیدا بشه، مانعی نداره اونم، لذا مجرد الانتقال از عام به خاص انتقال پیدا میشه، از خاص به عام انتقال پیدا میشه، مسئله خیلی روشن میشه.
با صرف انتقاد درسته، همه اینو مدعی هم که از موضوع بعد از وضع خاص میخوانده یا وضع ها میخوانده خاص مدعی.
خیلی خوب، کیفیت انتقال رو، کیفیت انتقال رو آقایون اونایی که میان میگن یه مفهومی در نظر بگیریم مثل صاحب منتقا مواجه با اون اشکال میشه. اونایی که میان میگن از اول وجود خارجی به قید خارجیه، همون اشکال پیش میاد که خب به قید خارجیت داخل در ذهن نمیشه، به قید ذهنیت داخل در خارج نمیشه، اون اشکالات پیش میاد. ما اومدیم این اشکالات این اقوال رو حذفش کردیم، میگیم آقا مجرد الانتقال الا ما یرتبط به هذا المعنا. یعنی شما ببینید نمیتونید بگید ما لفظ انسان رو تصور میکنیم ولی معنای انسان رو تصور میکنیم، اما لفظ را برای یه چیزی که ارتباط به این معنا نداره قرار میدیم. در باب وضع این یه غلط فاحشه، یعنی یه امریست که محققم نمیشه که بگیم وضع یه معنای عامی رو تصور میکند اما میگیم لفظ رو برای چی قرار میده. لفظ رو برای یه چیزی قرار میده که اصلا لا یرتبط با هذا معنا. این غلطه. اینی که در ذهن مشهوره که در باب وضع باید معنا و موضوع له، یعنی لفظ و موضوع له باید تصور بشه، میگیم این مقدار درسته، باید موضوع له مرتبط باشد به این معنای متصور، اما مرتبط نه معناش این است که اون معنا حکایت از او بکنه که بگیم مرآت برای او باشه، مجرد انتقال کفایت میکنه. و به نظرم نظر مبارک امام و مرحوم والد امام رضوان الله علیه، حالا مرحوم والد رو باز در قسم چهارم میشه حرفی داره، اگر این مبنا رو قبول کنه کسی که آقا در باب وضع مجرد انتقال کافیه، باید هم قسم سوم ممکن بدونه هم قسم چهارم رو ممکن بدانه. چی؟ از خود کلی نخیر، کلی این مصداق ارتباط به این کلی داره یا نه؟ از باب اینکه وجود خارجی یکیه. مثلا
شما میگید وجود خارجی
بله، چون اینا در وجود خارجی متحدن. بله، چون کلی با خاص و فرد در وجود خارجی متحد است، این منشأ برای ارتباط این دوتا میشه. قید ذهنیت رو میذاریم کنار. بله، ممکنه تو ذهن بیاد، ممکنه تو خارج هم بیاد، ولی نه در ذهن ذهنیت قیده، نه در خارج خارجیت عنوان قید رو داره. ببینید گفتیم یه چیزی که مرتبط باشه، خود ضدیت یک نوع ارتباطه، یعنی یعرف الاشیا، یعرف الاشیا به ازداده ها، که خود ضد گاهی اوقات معرف ضد دیگره، یعنی یک ضد با ضد دیگر مرتبطه، همین اندازه ارتباط. و لذا گفتیم واضح میتونه در آن واحد لفظ قر رو هم برای طهر قرار بده هم برای ضد طهر قرار بده، چون اونم مرتبطه به اینه، وقتی ارتباط داشته باشه مانعی نداره. یعنی اصل ارتباط ولو ارتباط به نحو ارتباط تضادی هم باشه، این از خصوصیات این مبناییست که ما اختیار کردیم، یعنی طبق مبنای صاحب منتقا این نتیجه دیگه داده نمیشه که لفظ حتی اون ما یرتبط بالمعنا اگه ضد اون معنا هم باشه، این دیگه از کلمات ایشون استفاده نمیشه. بلا ما یرتبط بالانسان، هر چی که مرتبط به انسانه، ما یرتبط بالانسان یعنی چی؟ مشخص چرا دیگه، مصادیقش ببینید اون چه که عرض کردم اگه دقت بفرمایید در باب وضع باید موضوع له یه چیزی باشه مرتبط با اون معنای متصور باشه، باید مرتبط باشه. البته الان ما نمیگیم در انسان اینطوره، این مثال داره، بلا انسان وضعش عام، موضوع لهش هم عامه. الان میگیم آقا یه جاهایی که حالا بعدا میرسیم تو اسماء اشاره، تو موصولا، تو زمائر، اینا وقتی میخوایم بگیم وضعشون عام، موضوع لهشون خاص، راهشون همینه. ولا نمیخوایم بگیم تو لفظ انسان اینطوره تو تمام اونا که همش وضعش عام، موضوع لهش عامه. چیا؟ یعنی حکایت اجمالی نیست، اما یه عنوان اجمالی ما یرتبط به هذا المعنا اینجا وجود داره. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که تا اینجا نتیجه رو عرض کردیم، حالا میایم سراغ قسم رابع. ما قسم رابع هم که گفتیم باز یک جنبندی از این مطالب میکنیم و اگر اشکالی داشته باشید عرض میکنیم. برای استحاله قسم رابع عرض میکنم که سه تا دلیل ذکر شده برای استحاله قسم رابع، که این سه دلیل رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. عرض میکنم که این روزها یک صحبت‌هایی متأسفانه از برخی از افرادی که در همین لباس خود ما قرار دارن، صحبت‌ها و نسبت‌های ناروا و غیر صحیح و بی اساس هم نسبت به نظام جمهوری اسلامی و هم نسبت به رهبری معظم انقلاب متاسفانه مطرح شده و خب یک خوراک تبلیغاتی فراوانی برای دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب فراهم شده که خیلی خیلی باید تأسف خورد که چرا انسان خودش به یک حدی برسه که انقدر ناروا و بیپایه و بی اساس عرض میکنم که صحبت بکنه. وقتی انسان مطالب این گوینده رو میشنود که واقعاً خیلی آدم تأسف میخوره که مطالب کاملا آشفته، بیپایه، بیدلیل، اتهام گونه و یعنی اگر انسان بخواد یک قضاوت منطقی نسبت به این مطالب بکنه، این عناوین کاملا درش مشهوده: آشفتگی، بیدلیلی، اتهامگونه. خب و هم نسبت به یک نظام که خب نظام جمهوری اسلامی یک بخشش رهبری معظم انقلابه، این نظام یعنی اونچه که حاکمه بر این نظامه که دین، مردم، امام، روحانیت، شهدا، جانبازان، اینا مجموعه نظامه. حالا یک کسی چشمش رو ببنده و همینطور بگوید که در این مجموعه، چون این تعبیر متاسفانه و با هزاران تأسف این تعبیر که این مملکت پر از جنایات، این خیلی عجیبه. حالا کسی نمیگه در این مملکت اشتباهی واقع نمیشه، کسی نمیگه، هیچ عاقلی نمیگه، نه امام رضوان الله تعالی علیه مدعی بودن، نه رهبری مدعی چنین مطلبی هستن. خب این همه فسادهای مالی هست توی نهادها، توی گروهها، توی بخشهای مختلف، خلاف شرعها، اینا هست، کسی منکر نیست. اما انسان چشمشو ببنده از سر تا پا، از صدر تا ذی، بگه پر از جنایات، اینا چه جوابی دارن برای خدا؟ آیا توی این مملکت امروز افرادی دنبال تحکیم اسلام نیستن؟ دنبال خدمت به این مردم نیستن؟ دنبال خدمت به اسلام و مستضعفین و فقرا نیستن؟ فقط کاری که برای فقرا شده و میشه، خدماتی که به مردم شده و میشه، با این همه تحریم ها، با این همه دشمنی ها، با این همه مسائل، اصلا آمارش قابل مقایسه با دوران طاغوت نیست، با هیچ دورانی قابل مقایسه نیست. البته باز مشکلات هم خیلی زیاد هست، ولی اینکه انسان بیاد یک نظامی رو بگه پر از جنایاته، این اصلا نفی این است که بگه اسلام حکومت داره. یعنی کسی که سخنان این شخص رو میشنود، این داره اقرار میکنه غیر از معصوم هیچ کس نمیتونه حکومت بکنه، نمیتونه اسلام در زمان غیبت حکومت بکنه. اون وقت بعدم اعتراض میکنه که چرا همه ساکت نشستن، چرا همه مهر سکوت به لب زدن. خب بالاخره دیگران هم این احتمال رو شما بدید، به اندازه شما، بهتر از شما، هم میفهمن، هم تقوا دارن، هم آشنایی دارن. ولی انسان همه چیز رو به یک باره بشوره و کنار بگذاره و همه رو مقصر بدونه و بعدم بگه که هم رهبری باید توبه کنه و لازمه، اصلا سریع کلامش اینه، همه علما باید توبه کنن، همه مراجع باید توبه کنن، همه اونهایی که امروز در خدمت این نظام، همه مردم باید توبه کنن. این شد حرف؟ این یک فکری است که هزاران درجه از خوارج بدتره. اینا من یاد این افتادم که خوارج، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، احدی با معصومین قابل مقایسه نیست. ما اینا رو باید همه رو حفظ کنیم، این مطالب و اعتقادات رو. ولی یاد این افتادم که خوارج به امیرالمومنین گفتن باید توبه کنید. انسان منتقل میشه به این مطلب. این حرفا حرفای اساسی نیست. من نمیدونم، البته من واقعا از جهات علمی و غیر علمی این شخص هیچ اطلاعی ندارم من. ولی اگر کافی بود همین روایتی که داریم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، که امام صادق میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ثلاثتون لا یقل قلب امرئ مسلم، سه چیزی که قلب انسان مسلمان خیانت به او نمیکنه: اخلاص العمل لله، انسان عمل رو مسلمان و مؤمن در این خیانت نمی کنه، سعی میکنه عملش رو برای خدا خالصانه انجام بده. و بعدم داره ان نصیحت لائمه المسلمین. خب این دستور پیامبر ماست، اما ان نصیحت لائمه المسلمین یعنی التهمه لائمه المسلمین. شما بعد از 60-70 سال نصیحت رو اینطوری معنا کردی؟ ان نصیحت لائمه المسلمین یعنی خیرخواهی کنی. خیرخواهی معناش این است که بیم بگیم بعد از 40 سال تمام این مملکت جنایت درش، این شد خیرخواهی؟ میگید از فتنه 88 هرچه قتل صورت گرفته مسئولش رهبری انقلابه. اولا فتنه 88 اگر یک کسی منصفانه بخواد تحلیل بکنه، که این ایام هم نزدیک به 9 دی خواهیم شد، اگر رهبری با درایت خودش فتنه 88 رو تدبیر نکرده بود، امروز این مملکت تجزیه شده بود، امروز صدها هزار خون ریخته شده بود در این مملکت. این چه حرفیه شما میزنی؟ اگر قضیه داعش رو ولایت فقیه و شهید بزرگوار قاسم سلیمانی اینا مدیریت نکرده بودن، امروز عراق و سوریه و ایران تو حلقوم داعش بود. اینا خوب بود برای شما؟ دشمن مرافته دنبال همین بوده. من گاهی اوقات در مورد داعش و تأثیری که واقعا شهید بزرگوار ما حاج قاسم سلیمانی داشت، حاج قاسم سلیمانی به هدایت‌های رهبری عراق رو از حلقوم داعش آورد بیرون. داعش تا نزدیکی 40 کیلومتری بغداد رسیده بود. اینا واقعیت‌هاییست که هست. اگر بغداد و عراق رو گرفته بود، امروز ایران آرامش داشت، امروز ایران این وضع رو داشت. خب اینا تدبیر کردن، در همون نطفه خفه کردن. این آقا چه جوابی داره برای شهدای مدافع حرم؟ تو همین درس خود ما بعضی از فضلا می آمدن، شهید بزرگوار تقی‌پور، شاید 6-7 سال درس فقه و اصول ما آمد، بسیار طلبه پرکاری هم بود، دوستانشون هم هستن در اینجا. چقدر این طلبه مهذب مؤثر. خب این رفت جانش رو خالصانه داد در همین شهدای مدافع حرم. شما میتونی جواب این خونها رو بدی که اسم اینا رو گذاشتی جنایت؟ خیلی آقایون باید تأسف خورد، خیلی باید تأسف خورد. من توصیه میکنم این آدم این صحبتهاش رو چند بار بشنوه، هر بار هر کلمه ایش رو ببینه با این 60-70 سال منبر و وعظ و عرض میکنم که اینها مقایسه کنه. من باز یاد این افتادم که در همون دوران جنگ یک کسی بود از شاگردای امام بود، در مراحل علمی هم بسیار مراحل بالایی داشت، سر یک قضیه عرض میکنم که خودپسندی، که حالا جزئیاتش وقتی دیگه باید عرض بکنیم، این آدمی که کتاب اخلاق اسلامی نوشته بود، خودش رو معلم اخلاق مطرح کرده بود، از ایران رفت شد بلندگوی صدام در رادیو عراق، علیه رزمنده ها، علیه امام. خب تو هم که همینطور داری میشی. این که آیون اینا باید برای من و شما درس باشه، این درس ها اینا همه عنوان علل مؤده رو داره. مراقبت کنیم از خودمون، هر روز خودمون رو به خدا بسپاریم، مبادا اواخر عمرمون یک چنین، حالا شما انتقاد داری، خب انتقادت رو خیلی معقول بیا بیان کن، نامه بنویس. اما اینکه از سر تا پا رو اسمشو بذاری جنایت، قتل، عرض میکنم اینطوری هم دشمن رو دندونهاشو تیز کنی علیه اسلام، این شد خدمت؟ این شد خدمت به اسلام؟ امیدواریم که، و واقعا حالا به جایی که قدردان این رهبری معظم باشیم، تو این شرایط آمریکا و اسرائیل و سازمانهای امنیتی رو بیچاره کرده ایشون، موندن چه کنن؟ هر روز یه راهی رو طی میکنن برای اینکه این نظام رو از بین ببرن. خب این نظام رو ایشون البته به لطف خدا، به هدایت‌های کلی که امام بزرگوار برای ما به ارمغان گذاشتن و به میراث گذاشتن، حفظ کرده این نظام رو، حفظ کرده این کشور رو. تردیدی نیست آقایون، اگر کسی واقعا در این مسئله تردید بکنه دیگه نمیشه گفتش بی انصاف، باید گفت این آدم آدمیست که اهل حقد و کینه است. تردیدی نیست امروز رهبری دلسوزترین افراد برای حفظ اسلام، حفظ مکتب شیعه و ایرانه، و شیعه در دنیا البته، حالا نه فقط خصوص ایران، یک چنین شخصیتی سکاندار این نظام این کشور رو داره هدایت میکنه. خب هر روز انسان میره هزار تا دشمن اضافه شد، نذاشتن تو این 40 سال این کشور آرامش داشته باشه، مسیر تکامل خودش رو طی بکنه، تا دارو رو اینا به روی ما بستن، به روی کشور ما بستن، نفت ما رو به صفر رسوندن، مشکلات درست میکنن هر روز. خب اما مقاومت کردن به دستور ایشون، به دستور دین ما، و باید دعا کنیم که خدای تبارک و تعالی سایه ایشون رو مستدام بداره، سایه همه مراجع رو مستدام بداره، و این نظام رو روز به روز قدرتمندتر حفظ بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.